بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 24 آبان 1404، جلسه 99 از خانش و شرح مثنوی دفتر اول هستیم. در جلسات گذشته بعد از آینه آوردن مهمان برای یوسف نبی، مولانا بحث رو به بهانه آینه برد به سمت خودبینی و خودخواهی و خودپرستی. و یکی از مهمترین اصول تصوف و عرفان، شاید مهمترین اصل انسانی رو بیان کرد و همین غرور و خودبینی، همین خودخواهی، خودبزرگبینی و یه داستان کوتاهی رو شروع کرد گفتن. داستان درباره چی بود؟ درباره یکی از کاتبان وحی بود که وقتی پرتوی از وحی به قول مولانا بر او زد، او گفتش منم مثل پیامبر محل وحی هستم و وحی بر من هم نازل میشه، و این خودخواهی و خودبینی و غرورش باعث شد که بین او و پیامبر یه چالش هایی ایجاد بشه و مشکلاتی به وجود بیاد. و همونطور که جلسه قبل عرض کردم، این عبدالله ابن سعد برادر شیری عثمان خلیفه سوم بود. میتونید داستانش رو با کمی جستجو، سلام علیکم، با کمی جستجو در فضای مجازی یا کتاب‌های مذهبی و تاریخی بخونید. من دیگه خیلی داستان عبدالله ابن سعد رو نمیگم و داستان‌های متفاوتی هم پیرامون عبدالله ابن سعد بیان شده و خب خیلی نقل‌های خیلی متضادی اصلا در مورد عبدالله وجود داره. ولی راستشو بخواید اصلا مهم نیست عبدالله ابن سعد کی بوده، چی کار کرده، چالشش با پیامبر چی بوده و چه جوری حل شده یا نشده. مهم اینه که مولانا یه قصه ای رو میگه که از توش یه معانی رو برداشت کنه. احتمالاً در زمان خود مولانا هم اومدن هی به مولانا گیر دادن، گفتن این قصه اینطوریه، تو چرا اینطوری گفتی؟ مثلا شیعه اینو میگه، سنی اینو میگه، تو این کتاب اینو آوردن، تو اون کتاب اونو آوردن، تو چرا اینطوری قصه میگی؟ و یه عده احتمالاً مته به خشخاش قصه های مولانا گذاشتن که مولانا یه جا خودش میگه، میگه ای برادر، قصه چون پیمانه است. پیمانه یعنی ظرف، مثل این یه پیمانه است. ای برادر، قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست. معنی در اون پیمانه مثل یه دانه است. یعنی اصل چیه؟ معنیه، نه ظرف. اصل اینه که تو معانی که قراره از اون قصه برداشت کنی رو برداشت کنی، نه اینکه حالا بگی ظرفش چرا آبیه، چرا قرمز نیست، چرا کریستال سفال نیست، سفال فلزی نیست. آی اون اصل کاری رو برداشت کن. بعد مولانا خیلی بعدش قشنگتر میگه، میگه دانه معنی بگیرد مرد عقل. یعنی اونایی که عاقلن میان دانه معنی رو ور میدارن. ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. پیمانه اگه نقل میشه، قصه اگه نقل میشه، تو گیر به قصه نده، نگو در فلان جا اینو گفتن، چرا کم گفتی، چرا دیر گفتی، چرا اینو به زنا گفتی، به مردا نگفتی. یادتونه سر قصه مرد و زن عرب چقدر از این حرفا بود؟ چرا زنا گفته کم عقل، مردا رو اگه راست میگی میگفتی کم عقل. و همه این حرفا پیرامون قصه های مولانا از آغاز بوده و احتمالا تو روش آوردن. ولی مولانا میگه تو رو خدا نچسبید به قصه. بابا من این قصه ها رو دارم میگم که یه معانی رو بیان کنم. اگه مرد عقلی، البته ببین خودش میگه مرد عقلی، یعنی اگه عاقلی، تو معنی رو دریافت کن. اگرم عاقل نیستی که دیگه هرجو خود راحتی، دیگه من حرفی ندارم. تفاوت های قصه عبدالله ابن سعد هم از همین دست تفاوت هاست. خب بریم سراغ قصه کاتب وحی که تقریبا قصه بیان شد و مولانا شروع کرد از این قصه بیان شده یه نکته هایی رو برای ما گفتن. نکته ها جز به مهمترین نکاتی هستند که توی مثنوی مولانا بیان کرده. یکی از این نکته ها این بود که ببین نور فقط نور خداونده. ماها نورهایی رو و پرتوهایی رو از حق میگیریم، ولی متاسفانه به خاطر اون نورهایی که از خداوند گرفتیم مغرور میشیم، خودبین میشیم و فکر میکنیم اون نورها برای خودمونه. به خاطر همینه که خیلی وقتها ما یه دستاوردهایی رو لطف الهیه ولی نتیجه تلاش خودمون میدونیم. بعد یه نکته دیگه هم که مولانا گفت خیلی مهم بود، گفت میدونید چرا ما بعضی وقتها سالها روی یه اشتباهمون پافشاری میکنیم، یه مسیر اشتباه رو سالها میریم و حاضر نیستیم مسیرمون رو عوض کنیم؟ مولانا این رو خیلی خوب گفت، گفت برای این که اون آبرو، اون حیثیتمون، اون وجهه اجتماعیمون جلوی بقیه نشکنه، هیچ وقت اعتراف نمی کنیم. ببین من 30 ساله این اشتباه رو کردم و ترجیح میدیم باقی عمرمونم مثل همون 30 سال ادامه مسیر اشتباهمون رو بریم، ولی جلوی دیگران نگیم نگاه کن، بقیه به اون نگن نگاه کن احمق، بعد 30 سال تازه فهمیده داره اشتباه میکنه. و مولانا گفت تا که ناموسش یعنی آبروش به پیش این و آن نشکنن بربست این او را دهان. به خاطر اینکه آبروش نره دهانش رو بست. و ما خیلی وقتها این کار رو میکنیم. بعد یه نکته دیگه ای رو گفت، گفتش ببینید همین بین مردم محبوب بودن، همین که نکنه من این کارو کنم مردم چی میگن، همین ناموس، همین آبرو، همین محبوبیت مثل یه بند آهنینه که نمیذاره تو حرکت کنی. و گفتیه، گفتش 100 من حدید، حدید یعنی آهن، 100 منم کنایه از این که خیلی زیاد، گفت همین ناموس میشه بند راهت و اجازه حرکت رو از تو میگیره. و اومد گفتش ما بندهای دیگه هم داریم، حالا یکیش این ناموسه، یکیش آبروه که نمیذاره ما به سمت حقیقت حرکت کنیم، چون همواره در پی اینیم که دیگران ما رو تایید کنن و بگن آفرین چقدر راهی که داره میره درسته، چه استمراری داره، چقدر به راهی که داره میره معتقده و پافشاری میکنه حتی به غلط، و این راه رو ادامه میدیم. ولی مولانا اومد یه بندهای دیگه ای هم به ما معرفی کرد، گفت کبر و کفر، کبر و کفر آنسان به وستان راه را که نیارد کرد ظاهر آه را. دو تا بند دیگه هم به ما معرفی کرد، کبر یعنی خودپرستی، خودبینی، خود رو بهتر از دیگران دونستن مانع این میشه که تو بری دنبال حقیقت، و کفری که ناشی از اون میشه، کفر به معنای این که تو خدایی رو غیر از خدای یگانه قبول داشته باشی و اون راهت، اون مسیرت، اون اهدافت، اون علاقمندیات همش میشه خداهای تو، و تو به جای این که به سمت خدای احد و واحد بری میری به سمت اون علاقمندیات، میری به سمت اون چیزهایی که دوست داری، و در نهایت کبر و کفر بند راه تو میشن. بعد اومد با توجه به 2 آیه از آیات سوره یاسین گفت همه اینا سدن، اینا مانعن، یه موانعی که نمیذاره تو جلو رو ببینی. موانع دیده ظاهری چیزی دیده نمیشه، ولی در باطن من با خودم میگم خدایا من این همه دارم تلاش میکنم، بس چرا اینجا نمیرسم؟ من این همه صبح تا شب دارم میدوام، این همه برای رضای تو، این همه برای کشتن نفس خودم حرکت میکنم، بس چرا را همش یه جا؟ وقتی خودم و الانم و با 20 سال پیشم و با 30 سال پیشم و مقایسه میکنم هیچ رشدی در خودم نمیبینم. مولانا گفت یه موانعی داره ایم که اونا دیده نمیشن، رنگ صحرا دارد آن سد، یعنی هم رنگ محیط دیده نمیشه، و تو فکر میکنی مانعی نیست، داری میری ولی هیچ جایی نمیری. غیر از کبر و کفر دو تا مانع دیگه هم به ما معرفی کرد جلسه قبل. گفت شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفته مرشد است. شاهد تو یعنی هر آن چیزی که تو دوستش داری، هر آن چیزی که برای تو معبوده، معشوقه و همه آن چیزی که بهش علاقه مندی دست و پای تو رو میگیره و اجازه حرکت به تو نمیده. حالا یه وقتایی علاقه مندی های تو همسر و فرزندانتن، یه وقتایی شغلته، یه وقتایی مال دنیاه، یه وقتایی هنر و موسیقیه، یه وقتایی هر چیزی از جنس دنیا میتونه باشه. وقتی تو میری دنبال اون علاقه مندی، از اون شاهد اصلی وا میمونی و یه صد دیگه که معرفی کرد گفت مرشد تو صد گفته مرشد است. مرشد یعنی مربی، کسی که تو رو راهنمایی میکنه. کی ماها رو راهنمایی میکنه؟ نفسمون، اون نیروی درونمون. این نیروی درونمون که هی داره میگه برو دنبال دنیا، بیر کن بابا، دو روز دیگه میمیری، میری زیر خاک، تا میتونی از این دنیا لذت ببر، بهره ببر، اشغال تو بکن. ای بابا 4 روز دیگه پیر میشی، دوتا پله هم نمیتونی بری. الان برو حالشو ببر، الان برو کیفتو بکن. آن چیزی که تو رو راهنمایی میکنه اجازه نمیده اون راهنمای اصلی رو اصلا ببینی. اصلا میگی برو بابا، این چی میگه دیگه، ول کن بابا. من خودم الان 1000 تا برنامه دارم، 1000 تا برای خودم کار دارم. بعد اون مرشد، اون راهنمایی که تو درونت داری، اون نفس تو، اون چیزی که تو رو به سمت دنیا میبره، تو رو از اون مرشد اصلی دور میکنه. و یه بیتی که من دیدم توی کامنت ها مورد سوال بوده، امروز بیشتر توضیحش میدم، که ما اینو تو جلسه قبل یه توضیحاتی دادیم. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آنوی. هر روز مبهمه، امروز میخوام یه نکته بگم که این کامل کامل براتون این موضوع جا بیفته. خواهش میکنم همه چیو بذارید کنار، دفترتون و کتابتون و اندازه 5 دقیقه فقط به اینجا توجه کنید، چون این خیلی 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 این نکته مهمه. هر چی هم که دارم میگم درباره خودم میگم، درباره هیچ کس دیگه ای تو دنیا نمیگم. بچه ها ببینید، من سمیه شکری میخوام خودم رو از یکی از دامهای دنیا نجات بدم. مثلا میخوام برم به سمت عالم معنا، میخوام برم به سمت معنویت، میخوام برم به سمت خدا. بعد به جای اینکه صبح تا شب تو بازار بچرخم، برم نمیدونم این ور بگردم اون ور بگردم، میام میشینم سر سجاده، نماز و روزه و ذکر و همه چیزهایی که به ما توصیه شده. یا به جای اینکه برم دنبال مد و فشن و هر دقیقه یه لباسی، هر دقیقه یه کیف و کفشی، هر دقیقه یه تیپ و ظاهری داشته باشم، میام میشینم سر کلاس مثنوی، میرم دنبال شرح قرآن، میرم دنبال کلاس اخلاق و عرفان. مثلا به جای اینکه برم دنبال غذاهای چرب و شیرین، چند خوری چرب و شیرین از طعام، به جای اینکه برم دنبال لذت‌های دنیایی، برم دنبال غذاهای چرب و شیرین، میام پرهیز میکنم. میام میگم از این به بعد من دیگه قند نمیخورم، از امروز من دیگه گیاه خوار میخوام بشم، دیگه میخوام مثلا گوشت نخورم، شیرنی شکلات رو هضم میکنم. مثلا خودم همه اینا رو درباره خودم میگم. قهوه رو دوست دارم، میگم نه ببین من نباید برم دنبال نفس، من قهوه رو دوست دارم، هضم میکنم، میرم دنبال مثلا عالم معنا، میرم دنبال ریاضت، میرم دنبال گیاهخواری، میرم پرهیز. میدونی بعدش چی میشه؟ چی میشه به نظرتون؟ از یه دام کوچیک میافتیم توی یه دام عمیق‌تر، شدیدتر، سیاه‌تر و از توش در اومدن به مراتب بسیار 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 سخت‌تر از دام‌های اولیه. چرا؟ یعنی چی؟ چرا؟ نه نه نه، توجه کن، اصلا موضوع تغییر نیست. من از یه دامی میافتم توی یه دام دیگه که خیلی بزرگتره، خیلی اصلا بعضی وقتا از توش بیرون اومده اصلا نشدنیه و خیلی ها در همون دام از این دنیا میرن. بذارید میگم چی میشه. ببینید، من بعد از این که از دام اول جدا شدم، با افتادم تو دام دوم دو میشینم اینجا چی میگم؟ میگم من از سال 75 گیاه خارم. من 3 خیریه دارم، سالی 350 دختر رو جهاز میدم. من تا حالا به یه مرد نامحرم هم نگاه نکردم. من 10 دارم مثنوی درس میدم. من اصلا به خدا دنبال مال دنیا اصلا دیگه دنیا برام ارزشی. من ببین چه منش گنده شد. این من هی فر بهتر میشه، گنده تر میشه. بعد میدونی چرا ازش اومدن بیرون سخته؟ چون تو اولی تو ته دلت میدونستی کارت شاید خیلی هم جالب نباشه، ولی تو دومی مطمئنی کارت خیلی درسته و اصلا مولا درزش نمیره و این اون چاهیه که ازش بیرون اومدن کار هر کسی نیست و خیلیا تا آخرین لحظه عمر با همین گمان که این چاه این جاشون خوبه تو همون چاه انانیت خودشون، تو همون چاه غرور و خودبینی و خودستایی خودشون باقی میمونن، چون مطمئنن کاری که دارن میکنن درسته و در موردش با افتخار همه جا صحبت میکنن. بعد میدید چه اتفاقی افتاد؟ در قرون 7 و 8 اهل تصوف رسیدن به این جایی که من گفتم. خانقاها به شدت پولدار شده بودن. نزورات مردمی، موقوفات، ثروت‌های کلانی که می اومد به سمت خانقاها، به سمت مساجد، به سمت مدارس و اصلا اهل تصوف، اهل خانقاه، اهل عرفان بروبیایی برای خودشون داشتن. این منشون انقدر گنده شده بود که یه جاهایی کنار پادشاه می نشستن و اصلا پادشاه از اونا فرمان می گرفت و اصلا لقبشون شده بود شاه. ببین یادتون بیاد که بزرگانی که لقبشون بود عبدالحقیر، بنده حقیر خدا، نه شاه. این فرقه اینقدر بزرگ شد که یه عده ای اومدن گفتن این که بدتر شد که. بعد یه فرقه ای به وجود اومد به اسم فرقه ملامتیه. اصل فرقه ملامتیه این بود که خب تو که از یه دام کوچیک افتادی توی دام بزرگتر. بعد مثلا ببین حافظ چی میگه؟ میگه ترسم که روز هش انان بر انان رود. تسبیح شیخ و خرقه زهد رند شرابخوار. یعنی اون موقع خیلی هم فکر نکنم این تسبیح شیخ به کار بیاد، همونطور که خرقه رند شرابخوار شاید به کاری نیاد. چرا؟ اون تسبیح داره باد میکنه اون شیخ رو. حافظ یکی از پیروان فرقه ملامتی است که میگه زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه. اون غرورش اجازه نمیده سر سلامت به گور ببره. رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. ملامتیه میگفتم برو سر خیابون بشین، هر کی یه سنگ زد تو سرت دوتا گردو بهش بده، هر کی یه فوش داد یه لگد زد بهت ازش تشکر کن. فرقه ملامتیه میگفتن یه کاری کنید که مردم ملامتتون کنن به جای اینکه مثلا تحسینتون کنن. بگم ببین استاد خواهش میکنم بفرمایید بالا. بفرمایید ایشون حافظ قرآنه. بفرمایید خواهش میکنم. چی شد؟ قرار بود این دین، این مثنوی، این قرآن، این ذکر، این ریاضت منو فروتن کنه، منو خاضع کنه، من بشم اهل نیاز نه که اهل ناز. چه اتفاقی افتاد؟ بس بفرمایید استاد اومد. این استاد اینقدر استاد خوبیه، 10 داره رایگان مثنوی درس میده. خب بدتر شد که من باد کردم که، ای منو دارید هی گنده تر میکنید که، من چجوری از تو این گودال اون وقت در بیام؟ اصلا در اومدنش اصلا واقعا کار هر کسی. برو ملامتی میگفتم، برو سرزنش و ملامت مردم رو به جون بخر، پول بهشون بده، حتی بیان بزنن تو سرت، بهت بگن خاک تو سرت، تو هیچی نمیشی. ما حالا باید چیکار کنی؟ تو هر مسیری که هستی حواست رو جمع کن که هر کاری که داری میکنی اگر سبب فروتنی تو، اگر سبب خشوع تو، اگر سبب این نشد که من تو کوچیک بشه، اصلا راه رو داری اشتباه میری. من تو اگه داره هی بزرگ میشه، هر جا نشستی داری میگی من این کار رو کردم، من این کلاس رو رفتم، من اینقدر نمیدونم روزه گرفتم، من این کار رو کردم، بدونی من تو داره تو رو میبره به یه جاهایی که شاید هرگز از توش بیرون نیای، خیلی دام عمیق‌تره. حالا بیت رو بخون. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آنوی. اگر کتاب جلوتونه بیت 3246ه. ببین سودای دین، تصور این که تو دین داری تو رو، این ناموس تو رو، آبروی تو رو جلوی جمع بیشتر میکنه و کبر تو رو بیشتر میکنه، غرور تو رو بیشتر میکنه و همین بند میشه و اجازه حرکت رو از تو میگیره. فکر میکنم توی گنجور بخش 150 بیت 19. ای بسا کفار را سودای دین، بندشان ناموس و کبر و آنویی. حالا با این توضیحات دیگه بقیه ابیات خیلی راحته. ببین مولانا چی میگه؟ میگه بند پنهان لیک از آهن بتر. تو خودت فکر نمیکنی توی دامی افتادی، بند آهن را بدر راند تبر. کاش به دست و پای ما بند آهنی میزدن، کاش مینداختن اون اوی. بالاخره یه جوری یه راهی از اونجا فرار میکردی، ولی این بند هزار بار از بند آهن بدتره. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. این بند دیده نمیشه، غیبه. مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود میکند، یا طبع او آن لحظه بر دفع ایتند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سود. وقتی یه چیزی درون توه، تو میخوای کی رو واقصر کنی؟ اصلا برو مهاجرت کن، برو یه جای بهتر، خودت که با خودتی، برو یه شهر دیگه، برو یه کشور دیگه، برو یه محله دیگه، خونمون رو عوض کنیم، همه مشکلاتمون حل میشه. بریم اون یه شهر دیگه، بریم یه بابا هر جا بری خودت با خودتی، درون توه، فقط تو غمت رو میبری یه جای دیگه پهن میکنی بساط غمت، چون غمت با خودته. و مولانا میدونه که این چقدر سخته، شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که ناامیدی دهد. مولانا میدونه چقدر از این دام جدا شدن سخته، چون مولانا خودش میخواست از این دام جدا شه. فکر کنی شمس تبریزی برای چی به مولانا میگه برو از محله یهودیا شراب بخر، یه کوزه بزرگ بذار رو سرت بیا تا اینجا. فکر کن از زعفرانیه یه کوزه بزرگ شراب بگیری پیاده پیاده بخوای بری مثلا تا میدون توپخونه، کل شهر میبیننت که چی ولی میشکنه. اون معنه رو میخواست بشکنه و مولانا میدونه این چقدر سخته، چون خودش انجام داده. ولی ناامید نشو، نیمه شو نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن، کی محب عف از ما عف کن، بیمار ببخش. ای طبیب رنج ناسوره کن. در نهایت ما یه دونه عف کننده بیشتر نداریم. بعد عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. از اینجا به بعد رو میخونم بعد دوباره برمیگردیم. ای برادر بر تو حکمت جاری است. بخش 150 دفتر اول بیت 28. ای برادر، بر تو حکمت جاری است، آن زبدال است و بر تو آری است. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. شکر کن قره مشو بینی مکن، گوش دار و هیچ خود بینی مکن. صد دریغ و درد کین آریتی، امتان را دور کرد از امتی. من غلام آن که اندر هر رباط، خیش را واصل نداند بر سما. پس رباطی که بباید ترک کرد، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست، پرتو آریت آتش زنیست. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خدیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. یا ما عالی قدیم، فصل تابستان بگوید که اومم. خیش را بینی چون من بگذرم، نی همین آزد به خوبی و جمال. روح پنهان کرده فر و پر و باد. گویدش که ای مزبل تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. قنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. گردارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همی مردی بسی. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو روح است نطق و چشم و گوش. پرتو آتش بود در آب جوش، آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. جان چون واکشد پا راز جان، جان چنان گردد که بی جان تن. بدان سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در یوم دین که زلزلت زلزال ها، این زمین باشد گواه حال ها. کو تو حدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بر این دیوار. خب بس مولانا چی گفت؟ مولانا داشت میگفتش که هر آن چیزی که تو داری از صدق سری یکی دیگه است که در توه. مثال زد، حکمت رو اگه داری از ابدال داری. ابدال یعنی مردان بزرگ، کسانی که، حالا واژه‌اش یعنی کسانی که تونستن صفتهای بدشون رو تبدیل به صفتهای خوب کنن، بدل کنن. ولی یکی از مراتب عرفان و تصوف در نهایت یعنی آدم خوب. بس حکمت اگه در تو هست، اونم آریه‌ایه. اگر این خونه روشنه، آیا در و دیوار نور دارن؟ نه. ببین الان که هیچ چراغی هم روشن نیست. هر روشنی هست از نور خورشید. تازه امروز هوا ابریه. بعد فکر کن اگه خونه برگرده بگه ببین من این دیوار روشنایی از خودمه، این در بگه روشنایی از خودمه، این میز بگه روشنایی از خودمه، دقیقا شبیه آن چیزیه که ما هر چیزی رو بگیم از من این کار رو کردم، من به این مراتب رسیدم، من. مولانا هم میگه حواستون باشه، شکر کن قره مشو بینی مکن. برو خدا تو شکر کن، پررو هم نشو. گوش دار و هیچ خود بینی مکن. گوش داریش حواستو جمع کن. صد دریغ و درد کین آریتی، امتان را دور کرد از امتی. اینم توضیح دادم هفته قبل، یه اشاره کنم که پیامبر گفته امت من شفاعت میشه، میگه ولی یه چیزی تو رو از امت پیامبر خارج میکنه، یعنی دیگه شفاعت پیامبر به تو نمیرسه. همینی که هر چیزی رو از خودت بدونی، فکر کنی خودتی کارایی کردی. و مولانا در نهایت میگه من غلام آن که در هر رباط، خیش را واصل نداند بر سما. یه نکته ای خیلی جالبه ها، این دوتا بیت یه اصلا نکته روانشناسی داره. به شما در مراتب زندگی عادی و مادی هم به میزانی که به یه چیزی قانع شدی دیگه ادامه نمیدی. مثلا یه لیسانس میگیری، میگی خب خدا شکر لیسانس گرفتم بس دیگه، خیلی ها همینم ندارم. بس دیگه وارد مرحله بعدی نمیشی. مثلا یه خونه 50 متری داریم، خب خدا رو شکر یه سقف بالا سرمه، دیگه دنبال بهترش نمیری. در دنیای عادی هم همینطوریه، در عالم سلوک هم همینطوریه. اگه تو به هر مرتبه ای از اخلاق و عرفان و معنا رسیدی و گفتی خب اینجا دیگه آخرش، اصلا منو آفریده بودن که به این مرحله برسم، دیگه قدم به مرحله بعدی نمیذاری. بعد مولانا میگه من غلام آن که اندر هر رباط، رباط کاروان سراه. ببینید اگه میخوای یاد بگیرید کلمشو، از ارتباط و ربطه، دو تا چیز رو به هم ربط میکنه. مثلا کاروان سراها بین شهرها بوده، این دو تا شهر رو، این دو تا مسیر رو به هم ربط. رباط هم میگن، فرقی نداره، این یه تلفظ دو تا واژه است که دو تا یه واژه است که دو تا تلفظ داره. توی بدن هم ربات ها فکر کنم همین کار رو میکنن، این استخون ها رو نمیدونم اینا رو به هم وصل میکنن، میگن طرف مثلا رونالدو رباتش پاره شده فلان، اون مفاصل رو به هم دیگه ربط میدن. خب هر جا که رسیدی فکر نکنی دیگه رسیدم، خیش را واصل نداند بر سماد، سماد هم یعنی سفته. پس چیکار باید کرد؟ پس هر جا رسیدی قانع نشو. نظامی هم اینو میگه، میگه هر چه در این پرده نشانت ندهد، چون به نستانی به هزانت دهد. هر چی خدا بهت گفت بیا من بهت اینو میدم، میگی نه من اینو نمیخوام، بعد بهترشو بهت میده. بعد میگی اینو نمیخوام، بعد بهترشو بهت میده. بعد من نه نه من اینو نمیخوام، بعد هر چه در این پرده نشانت دهد، چون نستانی به هزانت ده. این همینه دقیقا، میگه هر مرحله ای رسیدی یادت باشه این مرحله رو باید ترک کنی بری بهتر. به هر حال خاطرتون بیاد ما تو غزلیات شمس چقدر در مورد صحبت کردیم، تو ماز بالاییم و بالا میرویم، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. باز دوباره مثال میزنه، گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست، پرتو عاریت آتش زنید. شاید اگرم در نزدیک ندیده باشید تو فیلم ها دیدید، من خودم دیدم، آهن رو برای اینکه شکل بدن چی کار میکنن؟ میذارنش توی آتیش، بعد اون همچین سرخ میشه، پرنور میشه، بعد چون دمای اون زیاد شده آهن نرم میشه، شروع میکنن به کوبیدن، بعد اونو شکل میدن. حالا اگه آهن سرخ شد برمیگرده میگه سرخی از خودمه؟ نه، اون پرتوش عاریتیه، قرضیه، آتیش اومده اون آهن رو سرخ کرده. یا مثال بعدی، گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. اینجا به خاطر چی روشنه؟ به خاطر در و دیوار؟ نه، به خاطر خورشید. بعد حواستون هم باشه خورشید، الان ما منابع نوری متعددی داریم، ولی در زمان قدیم، البته الان هم اینطوریه، خورشید پرنورترین منبع نور و انرژیه. خب هر در و دیوار گوید روشنم. ببین دقیقا ما مثل در و دیواری هستیم که به خاطر خورشید روشنیم. بعد چی کار میکنیم؟ هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارد این منم. من اصلا نور از کسی نمیگیرم، نور همش از خودمه، ما همه چی از خودمونه. بس خورشید چی میگه؟ پس بگوید آفتاب ای نارشید. نارشید هم خوبه ها، رشید نارشید، خوب ناخوب. چون که من غارب شوم آید بدید. صبر کن، این غارب همون غروب خودمونه، من غروب کنم اون وقت ببینم نورت کجاست. خورشیدم خوب با هم کل کل میندازن. پس بگوید آفتاب ای نارشی، چون که من غارب شوم آید پدید، اون موقع نورتو میبینم. باز دوباره مثال بعدی، سبزه ها گویند ما سبز از خودی، سبزه و درخت و اینا میگن ما از خودمون سبز، فتوسنتز میکنیم و اینا سبزی. شاد و خندانیم و ما عالی قدیم یا بس زیبا خدیم، فرقی نداره. حالا یه قدمون بلنده، خدم یعنی چهره یا چهره بود زیباه. بالاخره ما دارن یه ادعایی میکنن، یه ادعای زیبایی، ادعای خوبی، ادعای کمال. بس فصل تابستون چی میگه؟ فصل تابستان بگوید که امم خیش را بینی چون من بگذرم. وقتی من تابستون گذشت، پاییز و زمستون شد، اون وقت میام حالتون رو اون وقت یه نگاهی به خودتون بندازید، هی میگید ما سبزیم، ما شادیم، ما خوشگلیم، همه زیبایی هم از خودمونه. بعد از این که تابستون گذشت، پاییز و زمستون من، اون وقت میام حالتون رو میپرسم، خیش را بینید، اون وقت خودتون رو ببینید. تن همی نازد آخ 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 آخ، رسید به این چند تا ابیات که جیگر آدم رو کباب میزنه، میزنه کباب میکنه. تن همی نازد به خوبی و جمال، منم میگم به به، ببین چه خوشگلم، ببین چه خوشتیپم، ببین چه خوش استایلم، چه قشنگم، چه نازم. تن همی نازد به خوبی و جمال، این تن یعنی این جسم، این بدن مادی، روح پنهان کرده فر و پر و بال. وقتی تو هی جسم و بها میدی، روح چیکار میکنه؟ روح میگه صبر کن، نوبت منم، میره یه گوشه میشینه، پنهان میکنه فر یعنی شکوه، پر و بالم یعنی عظمت و قدرتش رو پنهان میکنه. ولی تو دلش چی میگه؟ گویدش که ای مزبله تو کیستی؟ مزبله با زباله همریش است، یعنی محلی که زباله میریزید توش. میگیم الان ما چی میگیم؟ سطلاشقال. مزبله یعنی سطلاشقال. بعد به کی میگه؟ روح به جسم میگه مزبله، یعنی تو یه زباله بیشتر، زباله‌دانی بیشتر نیستی. گویدش که ای مزبله تو کیستی؟ یک دو روز از پرتو من زیستی، من بودم که تو تونستی زندگی کنی. روح داره میگه ها، قنج و نازت می نگنجد در جهان. قنج و ناز همین یعنی ناز و کرشمه و ادعا و تفاخر و اینا. تو اینقدر دنیا رو هروکرت گرفته که می نگنجد در جهان، در جهان نمی گنجه. باش تا که من شوم از تو، باش یعنی صبر کن. هنوزم ما اینو به کار می برم، میگیم اینجا باش برم فلان چیزو بیارم، اینجا باش یعنی صبر کن، می صبر کن تا من شوم از تو جهان. این جهان دومی یعنی جهیدن، یعنی روح میجهه و از بدن جدا میشه. خب بعد از اینکه روح جهید از بدن جدا شد چی میشه؟ ظرف دو ثانیه جسم میشه جنازه. اونی که تا دیروز داشتی میگفتی پدر عزیزم، مادر قشنگم، فرزند دلبندم، عزیز دلم، به محض اینکه روح ازش جدا میشه، دقت کنید، همه جمع میشن میگن جنازه رو آوردن، جنازه رو بریم سردخونه، جنازه رو به زنگ بزنیم آمبولانس جنازه رو ببره. تو دو دقیقه پیش داشتی میگفتی گل قشنگم، پسر نازم، پدر عزیزم، مادر خوشگلم، چی شد؟ باش تا من شبم از تو جهان، صبر کن روح از بدن که جدا شه. حال تو میپرسم، حالا چجوریه؟ گرمداران تو را گوری کند. گرمدار یا گرمدار هر دو رو گفتن، هر دوش یه ذره معانیش به هم نزدیکه، یعنی اونایی که تو رو دوست دارن، اونایی که به تو علاقه مندن. اگه گرم باشه به معنای غم، گرم یعنی غمخوار تو بودن، تو رو دوست داشتن، با تو محبت داشتن، میرن خودشون با دست خودشون تو رو میذارن تو گور. گرمدارانت تو را گوری کند، طعمه موران و مارانت کند. میذارن اونجا، شب میان خونه، مار و مورچه و سوسک و اینا میفته به جونت. یه عمر داشتی از این جسم چه مراقبت هایی میکردی. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همی مردی بسی. بینیشو میگیره میگه این گند میاد اینجا. یا تا دیروز داشت میگفت من قربونت بشم، من فدا، من دارم برات میمیرم. ببین مولانا میگه کو همی کو به پیش تو همی مردی بسی، میمرد برات. هر صبح تا شب لفظش چی بود؟ میگفت قربونت بشم، بمیرم برات، عشق منی، نفس منی. به محض اینکه روح از جسم جدا میشه، بینیشو میگیره، میبرتت میذاره زیر خاک، شبم میاد خونه، پتو رو میکشه رو سرش میخوابه. بینی از گند تو گیرد آن کسی. تازه اینو کسانی انجام میدن که عاشق تو بودن. حالا ببین فش و لعنت کسانی که عاشق تو نبودن، اونو که دیگه هیچ. پرتو روح هست نطق و چشم و گوش، هر چیه که هست به خاطر وجود روحه. نطق یعنی گفتن، صحبت کردن، چشم و گوشم که مشخص، اگه من حرف میزنم، اگه میبینم، اگه میشنوم، یا هر کاری که میکنم، به خاطر این که هنوز در جسم من روح وجود داره. وقتی روح وجود نباشه بیسرا. پرتو آتش بود در آب جوش. اگر آب میجوشه، آب که نمیگه من از خودم میجوشم، یه آتیشی زیر آب روشنه که آب داره قلقل میکنه میجوشه. در نهایت یعنی چی؟ یعنی هرچی ما داریم از خودمون
نیست.
این جسمم 2 ریال ارزش نداره اگر روحی نباشه. بعد مولانا یه نتیجه گنده واسه خودش از این میگیره و خیلی وابسته به داستان زندگی مولاناست این نتیجه. میگه آنچنان که پرتو جان بر تن است، همونطور که روح اگه از بدن جداشه یا جان از بدن جداشه بدن هیچ ارزشی نداره، پرتو ابدال بر جان من است. خب چند تا نکته مهم داره این بیت. 1. جان مولانا یه ارزشی داره که با جان ما فرق داره، چون ما آره گفتیم جسم هست، جانم هست یا روح فرقی نمی کنه، اینجا در یه معنی به کار رفته، همون چیزی که از بدن جدا میشه آدمو میبرن به صحرا. اگر اون بره جسم من فایده ای نداره. ولی مولانا داره از یه سومی صحبت میکنه که به این جان یا به این روح داره ارزش میده. یعنی تو علاوه بر این که جان سبب ارزش بدنته، یه چیزی هم باید سبب ارزش جانت باشه. جان آدم ها هم با هم فرق داره، اون روحشون هم با هم فرق داره. روح من شبیه روح مولانا نیست، ارزشمندی روح من شبیه ارزشمندی روح مولانا نیست. و مولانا رمزش رو داره به ما میگه، پرتو ابدال بر جان من است. ابدال یعنی بزرگان، یعنی اولیا، یعنی کسانی که چی بود؟ من کور مادرزاد را در یک نفس بینا کنم. اون کسی که قدرت تحقیر داره، همون کسی که تو داستان قبلی قدرت ضمیرخوانی داشت، همون کسی که انقدر نفسش رو کشته که سراسر روح شده و عرضم کردم روح هم اون بخش مشترک انسان و خداونده. اون اگه با انسان روبرو بشه جانش ارزشمند میشه. جان جان چون واکشد پاراز جان، ببین یه جان سومی گفتم، یه بخش سومی تن، جان یه سومی که بر این جان اثر میذاره، اسمشو گذاشته جان جان. ما جان جانو به کار میبریم، میگیم جان جانان من، یعنی از جان هم مهمتر. مثلا میگیم دلبر دلبرا، یعنی از همه دلبرا این از همه مهمتره. جان جان چون واکشت پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بداد. دوباره میگم به خاطر اینکه جا بیفته، یه تن داریم یه جان. جان از تن در بیاد میشیم چی؟
جنازه
بیسرا. حالا این جان هم خودش یه دلیل ارزشمندی داره که مولانا میگه جان جانه. این جان جان رو اگه مولانا بگیرن چی میشه؟ میشه مثل همون تنی که باید بره بیسترا. درست شد؟ جان جان چون واکشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. انگار که جان بدونه تنه. ببینید چقدر مهمه. الان میفهمیم که چرا مولانا این همه شعر گفته و این همه از شمس تبریزی صحبت کرده، چون اون به جانش بها داده، چون جان جانه مولاناه و سبب ارزشمندی جان شده. ماها داریم تو این دنیا از صبح که چشمون رو وا میکنیم تا که میخوابیم داریم تلاش میکنیم تنمون رو ارزشمند کنیم، برای جانمون هیچ کاری نمیکنیم. بعد مولانا تازه به فکر جانه. سر از آن رو مینهم من بر زمین. بعد از اینجا به بعد میاد یه نکته میگه که این نکته هم خیلی مهمه. خب میگه من سجده میکنم، سر بر زمین مینهم. سر بر زمین نهادن هم به معنای فروتنیه، هم به معنای تسلیم بودنه، هم به معنای اطاعت کردنه، هم به معنای که آقا من هیچی نیستم. سر از آن رو مینهم من بر زمین، تا گواه من بود در یوم دین. تازه مولانا این همه آدم خوبی بوده، دنبال گواه بوده در روز قیامت که ازش میپرسن مولانا چی کار کردی؟ بگه بیا این زمین گواهی میده که من سجده کردم. یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. کو تو حدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. این ستا بیت برگرفته از سوره زلزاله. تقریبا چون تو بچگی این سوره رو زیاد شنیدیم و خوندیم، احتمالا همتون حفظ باشید. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. یه مروری به این آیه بکنیم که انشالله برکتش هم به این سوره بکنیم، به کلاسمون بخوره. خب اذا یه زمانی هنگامی، زلزلت الارض زلزاله، زمین میلرزه. داری از یه روزی صحبت میکنه که زمین میلرزه. بعد چی میشه؟ و اخرجت الارض اثقالها. اثقال از ثقیله. ما برای اینکه همیشه میگم این واژه رو یاد بگیرید، جرثقیل یادتون باشه. جرثقیل چیکار میکنه؟ جر میکنه، بلند میکنه چیزای ثقیل رو. میگه اون بارش، اون چیزای سنگین خارج میشه از زمین. یعنی زمین بار خودشو میذاره زمین. چیه بارش؟ حالا صبر کنید. و قال الانسان ما لها، چی شد؟ و آدما اونجا میگن چی شد؟ چه خبره؟ چرا زمین میلرزه؟ چرا اینطوری شده؟ ما لها، ما یعنی چه اتفاقی افتاد؟ چی شده؟ چی شده؟ حالا صبر کن. زمین خودش اخبارش رو بهت میگه. یوم اذن تحدث اخبارها. تحدث با حدیثه، بیان میکنه اخبارش رو زمین. یعنی چی؟ یعنی زمین یه اخباری تو دل خودش داره. اومدی بر زمین راه رفتی، اومدی نمیدونم هر کاری دلت خواست کردی، به قول فرشتگان رفتی بر زمین خونریزی و فساد کردی، به قول فرشتگان اومدی قتل و کشتار و نامردی کردی و رفتی. نه خیر، این زمین شاهده که ما در طی قرنها و میلیونها سال چه کارهایی کردیم. اون روز روزیه که تحدث و اخباره هاست، اخبارش رو میگه. صبر کن، میگم صبر کن. به ان ربک اوها لها، میگه اون روز که انگار که بهش وحی شده، همه چیز رو میگه. یومئذ، روزی که یستر الناس، یستر الناس اشتاتا لیور اعمالها، اعمالها. بله صبر کن، اون وقت اعمال تو، رفتار تو، خودش همینطوری بیاد بیرون، همه میبینن. هی نشون میده به همه. فمن، ولی نگران نباشید. آیا کار خوب کردی؟ کار بد کردی؟ نتیجه. فمن یعمل مثقال ذره خیره. یه ذره، اینقدر به یکی خوبی کردی، به خودت خوبی کردی، به دنیا خوبی کردی، به زمین خوبی کردی، نتیجهشو ببینی. اگه ذره ذره ذره، اصلا کلا در عربی چیزایی که بر وزن فعل میرن مثل ضربه، ذره، این یعنی خیلی کوچولو. خیلی کوچولو هم شر کردی، نتیجهش رو ببینی. پس نگران نباشید، برو برو بشمار ببین، حاسبو قبله، برو حساب کن ببین چقدر خوبی کردی، چقدر بدی. برگردیم به ستابیت. ستابیت اینو میخواد بگه. سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در یوم دین. چون خودش گفت دیگه، یوم از انتهاد بسو اخبار ها، زمین اخبارش رو میده در اون روز. یوم دین که زلزلت زلزال ها، اون روزی که زلزله میاد، اون روز این زمین باشد گواه حال ها. اون وقت حال تو میپرسم، اون وقته که همه چیز رو زمین بیان میکنه. کو تو حدث جهرتن اخبارها، اون موقعی که اخبارها رو بازگو میکنه، دوباره میگه در سخن آید زمین و خارها. فلسفی منکر شود در فکر و ذهن. فلسفی در نگاه مولانا کسی که میخواد مسائل فراعقلی رو با عقل بسنجه، درک کنه. میشه؟ ببین یه چیزای منطقی و فلسفی و عقلانیه، مسیر آموزش و درکش هم عقله، ولی آن چیزی که فرای عقله رو تو میتونی با عقل بسنجی؟ مولانا اینو بارها و بارها میگه و منم مثال زدم، یه بار دیگه این مثال رو میگم. از اینجا میخوای بری آمریکا با پای پیاده میشه؟ شاید هم بشه. از اینجا میخوای بری مریخ چی؟ ابزار از اینجا تا پونک رفتن شاید پای پیاده باشه. ابزار یه چیزایی عقله، علمه، ولی از اینجا تا مریخ و با پای پیاده نمیتونی بری. فلسفی منکر شود در فکر و ذهن، چون فلسفی اصلا یه جاهای فلسفی در فوش میشه اصلا تو مثنوی. مولانا به یه نفر که میخواد بگه تو نمیفهمی از عقل درست استفاده میکنی، میگه فلسفی، چون ابزار اشتباه برداشتی. تو مثلا میخوای آب بخوری چنگال برداشتی، نمیشه. میخوای آب بخوری باید لیوان برداری. وقتی ابزار اشتباه داری برای درک مسائل استفاده میکنی میشی فلسفی. در فکر و ذهن گو برو سر را بر این دیوار. قبول نداری؟ همش تو شک و شبهه، برو سرتو بزن به دیوار. بریم سرمونو بزنیم تا به دیوار تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.